بسم الله الرحمن الرحيم. الفصل الخامس في حال تكون الاستقصات عن العلل الاوائل. تا اینجا درباره کیفیت پیدایش عالم افلاک و سماویات بحث کرده. حالا نوبت رسیده به بحث درباره عالم کون و فساد و عالم عناصر. در اینجا با استفاده از قواعدی که قبلاً بیان شده و بارها روش تکیه شده، میخوان مطالبی را بیان کنند و یک نظم خاصی را برای پیدایش این جهان و کیفیت تحولات این عالم و کون و فسادها تبیین کنند. البته اینا مبتنی بر همون اصول قبلی است که یعنی بر اصول موضوعی است که از فلکیات گرفته میشه و بر اساس اونها تبیین میشه یا توجیه میشه کیفیت تحولات این عالم. ابتدا از اینجا شروع میکنن که شیء واحد از اون جهت که واحده منشأ پیدایش کثیر نمیشه. پس اگر کثراتی در جایی هست، نشانه این است که جهت کثرتی در فاعل هست یا کنار اون فاعل واحد فاعل‌های معینی و معداتی و اسباب دیگری هست که مجموعاً منشأ پیدایش این کثرات میشه. و همینطور تحولاتی اگر در معلول پدید میاد، این نشانه این است که باید در ناحیه علل هم یک تحولی منظور بشه. و اگر یک موجودی باشه بسیط و غیر متغیر و هیچ نوع تحولی و تغییری درش فرض نشه و چیز متغیری هم بهش زمیمه نشه، نمیشه این را علت قرار داد برای تغییرات. پس این تغییراتی که در این عالم پدید میاد، حتما باید در ناحیه علت هم یه چیزی را ما منظور بکنیم که بتونه منشأ این تغییرات بشه. و به عبارت دیگه، اگر موجودات مفارق و مجرد محض را ما بخوایم علت بگیریم برای عالم عناصر و تحولات و تغییراتش، این کار عملی نیست. برای اینکه از یک طرف کثراتی در این عالم موجوده که اینا تناسب با جهات کثرت در عقل نداره. ثانیاً این تحولاتی که یکی پس از دیگری به وجود میاد، اینا با ثبات عالم عقل مناسبت نداره. پس باید در کنار عقل یک مبدع اقربی که قابلیت تغییر و تحول به وجهی داشته باشه اون رو منظور کنیم و منشأ تغییرات را مبدع قریبش را اون شیء متغیر بدونیم. گویی اینکه فاعل الهیش و فاعلی که افاده وجود می کند عقل باشه، اما تغییرات را به یک چیزی که زمینه عقل در نظر گرفته میشه به اون مستند کنیم. خب با توجه به این اصولی که قبلا هم بهش تمسک کرده بودیم و اینها، میبینیم که ما در عالم عناصر اولا چهار عنصر مختلف هست که با هم متباین هستن، ولی اینها طوری هستن که قابل تحویل و تحول به هم دیگه هستن، برخلاف عالم افلاک که هر کدام یک صورتی ثابت در هیولای خودشون داشتن و صورتش از هیولایش وقت جدا نمیشد، کون و فسادی در اونجا رخ نمیداد. در عالم عناصر اینجور نیست. کثراتی هستن، عناصر متباینی هستند، ولی قابل تحویل و تحول به همدیگه هستند. مثلا آب تبدیل به هوا میشه. این تغییرات و تحولاتی که درش پیدا میشه، معلوم میشه یک جهت مشترکی بین اینها هست که قابل تبدیل و تحول به هم هستن. اشاره به همون برهانی که برای اثبات هیولای اولا برای این عالم کردیم که چون اینها قابل تبدیل و تحول به هم دیگه هستند و چنین نیست که یکی به کلی نابود بشه و دیگری از نو به وجود بیاد، پس یک ماده مشترکی بین اینها هست که در عین همه تحولاتی که پدید میاد اون ثبات داره. یک چیز ثابتی هست که این صور مختلف، فعلیت‌های مختلف متناوباً درش به وجود میاد و از بین میره. یک حافظ وحدت و ارتباطی بین این عناصر متغیر و کائن فاسدها هست. این از یه طرف. از یه طرف هم صور مختلفی که هم بالفعل و عرضاً در کنار هم وجود دارن و هم طولاً متناوباً در این ماده به وجود میاد. این صور مختلف هم باید یک منشأی براش در نظر بگیریم. خب پس ما در اینجا دو حیثیت داریم، یک حیثیت مشترک بین همه موجودات و یک حیثیت اختلاف و کثرت و تحول. این را چگونه ما توجیه کنیم و به چه نسبت بدیم؟ خب بعد از آن که قبول کردیم که عقل محض مجرد تام به تنهایی اینها را نمیتونیم بهش استناد بدیم، این کثرت ها را و این تغییرات را، ناچار باید چیزی در کنارش باشه. اون چیز همین از سماویات دیگه، چیز دیگری را نمیشه فرض کرد که در کنار او در نظر گرفته بشه. پس این جهت وحدتی که هست در ماده، این را ما استناد میدیم به اصل حرکت مستدیره ای که ثابت است. یعنی همه افلاک یه امر مشترکی را اقتضا دارن. اون امر مشترکی که همه سماویات اقتضا دارن اصل حرکت مستدیره است. این یک امر ثابتی است در اونها. گویی که حرکت عین التحوله. ولی این که همه اونها حرکت مستدیره را اقتضا میکنن، این یک امر مشترکی است بین سماویات. پس در اینجا هم اگه یه امر مشترکی دارد، میتونیم این را مستند کنیم به امر مشترکی که در اونجاست. پس ماده ای که در اینجا هست محاذی اصل حرکت مستدیره در افلاک. یعنی اگر عقل محض، عقل فعال را، عقلی که مباشر در این عالم هست در تدبیر، اضافه کنیم باش حرکت مستدیره افلاک را، میتونیم توجیه کنیم پیدایش ماده را از اون جهتی که یک امر مشترکی است بین متغیرات. تغییرات دیگری که در روی این ماده پدید میاد، این تغییرات را مستند کنیم به تغییراتی که در حرکات هست، در حرکات سماویات. یعنی اونها اینجور نیست که همه حرکت هاشون یکسان باشه، بلکه این حرکت ها جهات مختلف داره و موجب پیدایش اوضاع و نسبت‌های مختلف میشه. این افلاک که تو در تو میچرخند، یکی از این طرف یک و از اون طرف یک، بالا یکی پایین، این نسبت‌های مختلفی بین اجزای این حرکت پدید میاد. پس این اختلاف نسبت‌ها و اختلاف اوضاع و احوالی که در افلاک به وجود میاد مناسبت داره با اختلاف حالاتی که روی این ماده پدید میاد. پس امر مشترک این عالم تناسب داره با اصل حرکت مستدیره و اختلافاتش هم متناسب است با اختلاف اوضاع و احوال فلکی. فی حال تکون الاستقصات، در بیان کیفیت پیدایش عناصر، عن العلل الاوائل، چگونه عناصر از علل اولا یعنی مبادی عالیه عقول صادر شدند، پیدا شدند. فاذا استوفت الکرات السماویت و عددها، تا اینجا رسیدیم که کرات سماوی عددشون تکمیل شد و در کنارشون هر کدوم یک عقلی بود که موجد اونها، واسطه در ایجاد اونها و مدبرشون بود. از استوفت، وقتی کرات آسمانی عدد خودشون رو استیفا کردن، یعنی دیگه تموم شد بحث از اونها رو به پایان رسید، لازم بعدها وجود استقصات، بعد لازمش این است که بعد از اونها، یعنی طبعا در درون اونها استقصاتی پدید آید. و ذلک لأن الاجسام الاستقصیه کائنتون فاسدتون، اجسامی که ما در این عالم عناصر داریم، در این اجسام مادون فلک قمر، اینها اموری هستند کائن فاسد، یعنی قابل تحول هستند، میتونن پدید بیان بعد از بین برن. فیجب ان تکون مبادئ حل قریبه اشیاء تقبل و نوعا من التغیر و الحرکه. چون اینها دستخوش تغییرات واقع میشند، باید مبدأ قریبشون چیزی باشد که قابل تغییر و تحول باشه، تا به محاذات اون تغییر و تحولات در معلولاتش هم تغییر و تحولات در این عالم هم تغییر و تحولاتی پدید بیاد. و ان لا یکونه، این تفسیرش مطلب قبل است، یعنی عقل محض نمیتونه منشأ این عالم با تغییراتش باشه. و ان لا یکونه ما هو عقل محض وحده سببا لوجودها، عقل محض به تنهایی نمیتونه سبب وجود اینها باشه، باید مبدع قریبش یه چیز دیگری باشه که قابل تغییر باشه. و هذا یجب ان یتحقق من اصول اکثر نتکرار فیها، این مطلب را باید تحقیق کرد، به دست آورد از اصولی که بارها ما تکرار کرده ایم. این ویرگول بعد از اصول خیلی بیجاست. و فرق نام تقریرها، از اون اصولی که بارها تکرار کردیم و از تقریر و بیانش فارغ شدیم دیگه. خب حالا بر اساس اون اصولی که بارها تکرار کردیم میخوایم توجیه کنیم پیدایش این عالم استقصاد را. حالا میبینیم که در این عالم دو حیثیت وجود داره. لحاظ استقصاد مادتون یشتر کفی ها، با همه تحولاتی و کون و فساد هایی که در این عالم پدید میاد، ولی یه چیز مشترک بین اینها باقی میماند. این از یک طرف. و صورون یختلف به ها، پس یک مابهل اشتراکی بین این عالم عناصر هست و یک مابهل اختلافی. مابهل اختلاف صوری است که میاد روی این ماده، مابهل اشتراکشون هم اصل ماده است. فیجب ان یکون اختلاف و صوره ها مما یعین و فیه اختلاف فی احوال الافلاک، از چیزهایی که کمک میکنه به اختلاف صور این عالم یه اختلافی است که در حالات فلکی پدید میاد. یکون اختلاف و صوره ها، اختلاف صوری که در این عالم مستقصات است، از جمله چیزهایی است که اختلاف احوال فلکی کمک می کند به اونها. یعنی ما غیر از عقل فعال گفتیم یک کمکی باید کنارش گذاشت، مبدأ قریبی گذاشت برای اختلاف صور. اینجا چه کمکی را می توانیم در نظر بگیریم؟ اون معینی که باید در نظر بگیریم، اون معین احوال فلکی متغیر است. خب وحدت و اشتراک ماده را چگونه توجیه کنیم؟ و ان یکون اتفاق مادته ها مما یعین فیه اتفاق فی احوال الافلاک، احوال افلاک هم با اینکه متغیر هستند یه جهت اشتراکی باید داشته باشند که با جهت اشتراک این عالم که ماده و هیولای این عالم هست تناسب داشته باشه. پس ما باید در احوال فلکی دنبال یه امر مشترک بگردیم و امور متغیری. خب در افلاک چی چیز مشترکی میتونیم پیدا کنیم؟ ول افلاک تتفق فی طبیعت اقتضاء الحرکت المستدیره. اون چی بین همه اینها مشترک است اینه که اقتضای حرکت مستدیره دارن. فیجب ان یکون مقتضا تلک الطبیعه یعین فی وجود الماده. وقتی محاذات برقرار کنیم بین این عالم و عالم افلاک، اون جهت مشترکی که در اونجا هست حرکت، اصل حرکت مستدیره است. محاذیش چی قرار میگیره در این عالم؟ ماده‌ای که مشترک است بین صور. تا آخر این فصل خواهیم ملاحظه خواهید فرمود که بیانات از قبیل بیانات برهانی نیست، بیانات تمثیلی شبیه تره. والافلاک تتفق فی طبیعت اقتضاء الحرکت المستدیره فیجب ان یکون مقتضا تلک الطبیعه یعین فی وجود الماده. محاذی اون طبیعت حرکت مستدیره ای که مشترک است در این عالم ماده مشترک قرار میگیره. و یکون ما یختلف ما یختلف فیه مبدأ تهیؤ المادت للصور المختلفه. اصل حرکت مستدیره مشترک بین افلاکه، اما اختلافاتی بین حرکات افلاک هست در جهت و در اوضاعی که پیش میاد و وضعهای مختلفی که پیدا میکنن، نسبتهای مختلفی که پیدا میکنن. پس ما یختلف فیه، اون چه اختلاف دارد در عالم افلاک، اون امر مختلفون فیه، منشأ امر ما به الاختلاف در عالم عناصر افلاک، مبدأ تهیؤ ماده، ماده این عالم برای صور مختلفه است. اون چی اونها با هم اختلاف دارن چیه؟ اینه که اوضاع و احوال مختلفی پیدا می کنن در اثر حرکت های مختلف در جهات، اوضاع و نسبت های مختلف پیدا می کنن. اون اوضاع و نسبت ها منشأ این میشه که ماده این عالم مستعد شود برای صور مختلف. نمیگیم خود اون اوضاع این صورت ها رو ایجاد می کند، چون ایجاد کردن کار وضع که از مقولات عرضی است یا نسبت، اینا نیست. اینا نمیتونن چیز رو ایجاد کنن، ایجاد کنندش عقله. اونها میتونن کمک کنن، یعنی در کنار عقل گفتیم یا عامل دیگری متغیری رو باید در نظر بگیریم. اون متغیری که در کنار عقل در نظر میگیریم تغییر احوال و اوضاع فلکی است. خب حالا ببینیم خود امور فلک افلاک را میتونیم بگیم علت پیدایش ماده هستن. ماده امر مشترکی است بین این عالم. خود افلاک، مجموعه افلاک را بگیم اینا علت هستن برای پیدایش این ماده. عالم فلکی علت است برای پیدایش هیولای این عالم. لکن الامور الکثیره المشترکه فی النوع والجنس لا تكون وحدها بلا مشارکت من واحد معین علتا لذات هی فی نفسها متفقت واحده. ما در این عالم یه ذاتی داریم که فی نفسه متفق هست و یگانه است. اون چیه؟ هیولا. سبب این را نمیتوانیم امور کثیره ای قرار داریم که اتفاق در نوع دارن یا اتفاق در جنس، فرق نمی کنه، ولی کثیرن. برها افلاک کثیرن، البته اینا قائلن به این که هر کدام هم نوع خاصی هستن. به هر حال این امور کثیره‌ای که اتفاق در نوع دارن یا اتفاق در جنس دارن منشأ بشن برای پیدایش یک ذات یگانه ای، اون ذات یگانه که عبارت از هیولای اینا ده. نمیتونیم اینا بپذیریم چون اونا کثیرن، کثیر به معنی و کثیر، علت به واحد به معنی و واحد نمیشه، مگر اینکه در کنار اون کثیر هم یک واحدی را در نظر بگیریم که اون واحد مبدع وحدت این هست. بله، نمیتواند علت واقع شود برای ذاتی که خود به خود یگانه هست و انما یقیمها غیرها، ولی قوامی ندارد خود به خود و غیر مقوم اوست، یعنی صور موجب قوام این ماده میشن. فلا یوجد اذن هذا الواحد انها این هیولا از اون افلاک کثیره یا از مبادی کثیره صادر نمی شود الا برتباط به واحد یردها الى امر واحد، مگر اینکه اینها رو مربوط کنیم به یک امر واحدی که بازگشتش به این بشه که علتش واحد است. فیجب ان تکون العقول المفارقه بل آخر الذی یلینا هو الذی یفیض عنه به مشارکت الحرکت السماویه شیئان. بنابراین نمیتونیم بگیم افلاک کثیر علت پیدایش هیولا هستن، باید بگیم عقول، عقولم لا به ما انا عقولون کثیره، بلکه اون عقل آخری الذی یلینا، اونی که نزدیک به ماست، چون سایر عقول از ما دورتر هستن، اونا به هر کدامشون به یکی از افلاک نزدیک ترن، اونی که مبدع قریب تری به عالم عناصر است اون عقل عاشره. هو الذی یفیض عنه، این عقل آخر است که از او فیضان می کند و پدید می آید، البته با مشارکت حرکات سماوی، چیزی که فیه رسم و صور العالم الاسفل علی جهت الانفعال، که عالم صور عالم پایین یعنی همین عالم کون و فساد در او مرتسم می شود به صورت انفعال، یعنی می پذیرد. چیزی در اینجا هست که صور مختلف این عالم درش مرتسم می شود، نه اینکه اون صور را ایجاد می کند، بلکه اون صورت را قبول می کند و منفعل می شود از اون صور. خب پس اینجا شیء واحدی داریم که صور این عالم علی سبیل الانفعال درش هست، موازی است با یک چیزی که در عالم عقول صور این عالم علی سبیل سبیل الفعالیه هست، نه علی سبیل الانفعال. چیزی در این پدید می آید از این عقول، یعنی از عقل آخری، که فیه رسم و صور العالم الاسفل، صورتهای عالم پایینی در او مرتسم می شود علی جهت الانفعال، یعنی اون صورتها را می پذیرد. در مقابل این که کما ان فی ذلک العقل اول عقول، در عقل آخری یا در همه عقول، رسم و صور، اونجا هم رسم این صورتها هست علی جهت تفعیل، به صورت فعالیت و به کار واداشتن. اونجا انفعال است، اونجا به صورت فعالیت است. خب این ماده تا اینجا معلوم شد که ماده این عالم چگونه پدید آمده. ماده عالم یه امر واحدی است که باید یک از امر واحدی صادر شده باشد، البته به کمک معینی، معینش حرکات سماوی است. اون امر واحدی که ازش این ماده واحد صادر شده عقل عاشر است. خب حالا میریم سراغ صور این عالم. تا حالا اینجا هیولاش رو درست کردیم. ثم تفیض من از صور و فیها به تخصیص لا بانفراد ذاته. بعد صور این عالم هم از همون عقل فعال فیضان می کند، ولی باز نه به تنهایی. یعنی نمیتونیم بگیم عقل فعال وقتی این ماده را به وجود آورد به مشارکت حرکات سماوی خودش یکی یکی این صورتها را بهشون میده، صورت جسمیه بعد صورت عنصری معدنی، این صورت میره باز یکی دیگه ایجاد میکنه علت تناوب، این کارهای کثیر را خودش به تنهایی انجام میده بدون اینکه عامل دیگری در طرف علت در نظر گرفته بشه. اینجور نیست، به تنهایی این کار را نمی کنه، بلکه بعد از این که تخصصی در ماده به وسیله عواملی پدید میاد که این جزء از هیولا پذیرای صورت خاصی شود، این باید تخصص پیدا کنه، یا عاملی باید بگه چرا این صورت به این ماده افاضه بشود، چون خود عقل فعال نسبتش به افاضه جمعی صور علی‌سویه است، چرا این صورت را میده نه صورت دیگری را، این مربوط به خودش نیست. باید در این جهت که در نظر بگیم در خود ماده، خود ماده هم واحد است، ماده هم اختلافی درش نیست، هیولا هیولای واحدی است. پس اون وقتی که فعلیت پیدا کند به اجزای بالقوه به تبع صورت درش بده بیاد. البته هیولا هم که میگه هیولا که اول به وجود نمیاد، اول زمانی هیولا همراه با صور صورت جسمیه و صور نوعیه همه یک جا به وجود میان. اینا ترتیب طبیعیشه، ترتیب به طبع است، تقدم به طبع است. به هر حال وقتی این هیولا میخواد صورتی را بپذیرد، این صور کثیره اینجور نیست که اجزای مختلف متمایزی داشته باشه که هر کدام یه صورت خاصی را اقتضا کنن، همه اجزای مفروضش یکسانن، یک پارچه از هیولا. این هیولا یک پارچه چرا صور مختلف را میپذیرد؟ این اختلاف منشأش چیه؟ اختلاف در عقل فعال است که اون یکیست، اختلاف در فاعل که نیست، در قابل است، قابل هم که یکیست. پس چگونه منش این اختلاف را باید توجیه کرد که این صور مختلفن و متناوبن پدید میاد؟ باید یک عاملی برای تخصیصش پیدا کنیم. که بگیم چطور شد که این صورت خاص باید بیاد روی این جزء حیولا. ثم تفیض منه، یعنی از عقل فعال، از صور فیها، یعنی در حیولا در ماده، به تخصیص، بعد از این که تخصص پیدا می کند این صور درش پدید میاد، لا بنفراد ذاتهی، نه این که خود عقل فعال به تنهایی صرف نظر از مخصصات خودش صور مختلف را ایجاد کند. چرا؟ فإن الواحد يفعل في الواحد كما علمت واحدا، فاعل واحد در قابل واحد، یک فعل واحد بیشتر نمیتونه ایجاد کنه، یعنی فعلش یکسان خواهد بود، فاعل یکی، قابل هم یکی، هیچ کدام جهت کسری درش نیست، فعلش هم یکی خواهد بود. پس بنفرادهی نیست. حالا که بنفرادهی نشد چگونه است؟ بل به مشارکت الاجسام استفاده. باز برای این که بگیم این کسرات در این عالم پیدا میاد، باید پای اجرام سماوی رو در به میان بکشیم، زمینه کنیم به عقل فعال، بگیم عقل فعال با مشارکت این فلک یا این وضع خاص این صورت خاص رو در این ماده به وجود آورد، یعنی این ماده که باعث شد این صورت را بپذیرد، اجسام، اجرام سماوی هم در کنار عقل فعال مشارکت داشتند در تعیین این صورت. حالا ببینیم این تعیین چگونه مشارکت هست، بحثش میاد. فیکون اذا خصص هذا الشیء تأثیر من التأثیرات السماویه، وقتی این شیء، این شیء همون ماده است، این ماده را تخصیص داد تأثیری از تأثیرات سماویه، یعنی یک عاملی در اجرام سماوی بود که تأثیر کرد در این که این ماده خصوصیتی پیدا کند، بلا واسطه جسم عنصریگن او به واسطه، گاهی بلا واسطه تأثیر می کند اون جرم سماوی در این جزء ماده به واسطه محاذاتی که مثلا با یه جزء فلکی رو پیدا کرده، این موجب این شده که یک تأثیر خاصی در این جزء پیدا بشه. مثلا اون وقتی که مثلا فلان کوکبی محاذی این جزء میشه، این محاذی سایر اجزا نیست، این بلاواسطه اون جرم سماوی مؤثر واقع میشه، یا نه اون جرم سماوی موجب این می شود که یک عامل عنصری یا به کمک یک عامل عنصری موجب تغییر ماده و تخصیص ماده می شود. یعنی می توانیم فرض کنیم که یک وضع خاص در عالم سماویات موجب تخصص ماده برای صورتی می شود. می توانیم هم فرض کنیم اون وضع خاص به اضافه تأثیر یک جسم عنصری مال خود همین عالم موجب این میشه که ماده دیگری استعداد پیدا کند برای صورت خاصی، او به واسطه تن تجعلهو الاستعداد خاصن، این تأثیری که از اجرام سماوی یا این واسطه یا بلا واسطه یا معل واسطه حاصل میشه، موجب این میشه که این ماده استعداد خاصی پیدا کند بعد العام الذي كان ذلك في جوهره، بعد از اون استعداد عامی که در جوهر ماده بود. جوهر ماده چیه؟ قوه محض، یعنی استعداد همه چیز. غیر از اون استعداد عامی که در ماده هست و این جوهر ماده هست، اون است قوه انفعالی، غیر از اون یه استعداد خاصی پیدا کند. وقتی اینجور شد فاض عن هذا المفارق صورت خاصتون، چنین استعدادی وقتی در ماده پدید آمد اون وقت فیضان می کند از مفارق، یعنی از عقل فعال، یک صورت خاصی، و اون صورت مرتسم می شود در این هیولا و هیولا منفعل می شود از اون صورت مرتسمه و ارتسمت فی تلکلمات. خب حالا بیاییم سراغ این مخصص، اون چیزی که موجب تخصص استعداد می شود، این استعداد خاص رو در این ماده به وجود می آوره، این چجور چیزی می تونه باشید؟ و انت تعلم ان الواحده لا يخصص الواحده من حيث كل واحد منهما واحدون به امر دور امر يكون له. اگر ما یک امر واحدی داشته باشیم، قابل واحدی داشته باشیم، یه عاملی هم در کنار این فرض کنیم که موجب تأثیر در این امر واحد میشه، اون مؤثر واحد میتواند در قابل واحد استعدادهای مختلف به وجود بیاره؟ اون مؤثر منشأی بشه که این من جزء ماده استعداد پیدا کند برای صورت مایی، اون جزء ماده استعداد پیدا کند برای صورت هوایی. چی این استعداد میده؟ یک چیز. باز همون اشکال پیش میاد که فاعل یکی، قابل هم یکی، چگونه تخصصات و استعدادهای مختلف به وجود میاد؟ پس این استعدادات مختلف و تخصصهای مختلفی که در هیولا پیدا میشه نمیتونیم به یک عامل سماوی نسبت بدیم، باید عوامل سماوی در نظر بگیریم که هر کدامشون موجب استعداد خاصی میشه. بل یحتاج الى ان تكون هناك مخصصات مختلفه. یک مخصص واحد نمیتونه استعدادات مختلف در ماده پدید بیاره، بلکه باید ما مخصصاتی در نظر بگیریم مختلف تا منشأ استعدادات مختلف بشه. خب حالا مخصصاتی که میتونند در ماده اثر بکنن چی هن؟ اونها همون معدات هند و مخصصات ماده معداتها. یعنی چی معد؟ تعریف معد این است، معد عبارت است از عاملی که ماده را آماده میکند، استعداد کامل بهش میبخشه برای پذیرش صورت خاصی دون صورت اخرى. یعنی موجب این میشه که ماده مناسبت خاصی با یک صورتی پیدا کند. اینو بهش میگیم فاعل معد. پس معداتی ما باید برای ماده فرض کنیم که اینها این ماده را این جزء ماده را مستعد میکنند برای پذیرش این صورت. یه معد دیگری جزء دیگری از ماده را مستعد میکند برای صورت دیگری. و المعد هو الذي يحدث عنه في المستعد امر ما. معد عبارت هست اون از چیزی است که از او در مستعد چیزی پدید می آید که تسیر مناسبت او لذلك الامر شيء بعينه اولى من مناسبته لشيء آخر. یه چیزی از اون معد به این مستعد می رسد که منشأ این میشه که مناسبت این مستعد با یک صورتی اولا باشد از مناسبتش به صورت دیگری، یعنی اولویتی و مرجحی در این پدید بیاره. و یکون هذا الاعداد مرجحاً لوجود ما هو اولا فیه. گفتیم استعداد پیدا می کند برای چیزی، یعنی مناسبتش با یک چیزی اولا می شود، همین اولویت مرجحی می شود که همون صورت خاصی که مناسبت بیشتری دارد در او پدید بیاد. البته وجود اون صورتی که درش پدید میاد من الاوائل الواهبه للصور، از عقول مفارقی که صور را اعطا میکنن از اونها حفاظه میشه، ولی این موعد کمک میکنه که اولویت پیدا کند این صورت. چرا؟ به خاطر اینکه مناسبت بیشتری با این صورت پیدا کرده. حالا بعد مثالی که میزنه یه مقدار روشن خواهد شد. حالا خوبه اول من مثالش عرض بکنم. فرض بفرمایید که ما در این عالم، حالا در شرایط فعلی، ما ای داریم و ناری داریم. این ما اقتضای طبیعیش این است که برودت داشته باشه. در اثر ناری که مجاورش قرار گرفته حرارت پیدا میکنه، این حرارت شدت پیدا میکنه، ای تشتد و شیئن فشیئن، تا به جایی میرسه که دیگه هیچ مناسبتی با ما ندارد و مناسبت تام پیدا می کند با یک عنصر دیگری، فرض کنید با هوا یا با نار. اگر استعداد شدید پیدا کرد برای نار، یتبدل نارن یعنی چی؟ یا یتبدل هوا هن؟ یعنی مرجح پیدا می شود برای او که از واهب الصور صورت ناری یا صورت هوایی را بپذیرد، و مرجع پیدا میشه برای اینکه این صورت ماییش فاسد بشه. چون دیگه هیچ مناسبتی نداره، مناسبت منفی پیدا می کند با صورت مایی، یعنی دور میشه از صورت مایی استعدادش و نزدیک میشه استعدادش به صورت ناری. وقتی استعداد تام پیدا کرد برای صورت ناری، صورت مایی یفسد و صورت ناری یفیز من الواهب السمر. ولو کانت المادت و علت تهیو الاول لتشابهت نسبتها الى الضدین. اگر ماده همون استعداد اولیه عام خودش را می داشت و تخصص جدیدی و استعداد جدیدی پیدا نمی کرد، نسبتش به ضدین علت سویه بود. دو تا صورت ضد فرض بکنید، مثل همین ما و نار، این هیولا صورت مایی را بپذیرد یا صورت ناری را، نسبتش به هر دو علستویه است، استعداد هر دو را دارد. اون استعداد عام هیولا نسبت به همه چیز علستویه است. پس اگر ماده همون تهیع اولی را داشت، همون استعداد اولی که عین جوهر ماده هست، لتشابهت نسبتها الى ضدین، نسبتش به دو امر ضد مشابه هم بود، فرقی نداشت. فما یرجح احدهما، این را چند جور میتونیم بخونیم. یکی این که بگیم فما مای استفهامیه هست و یرجح احدهما، حالا که نسبتش به هر دو علی سویه است، پس چه چیز مرجح یکی از دو ضد میشود؟ این یکی این که بگیم فما یرجح احدهما یا فما یرجح احدهما و ما را نافیه بگیریم، یعنی وقتی تو نسبتش به هر دو ضد علی سویه است، پس ترجیحی نمی یابد هیچ کدام از اونها. نسخه دیگری هست فبما یرجح احدهما، پس به چه چیز ترجیح پیدا می کند احد الضدین، باز باید ما را مای استفهامیه بگیریم اگر نسخه فبما باشد. این سه جور. اللهم الا به حال تختلف و به المؤثرات و فیه، مگر اینکه بگید مؤثراتی موجب اختلاف حال میشند و ترجیح میدن احد و زده این را. مراجعات خارجی، خب مراجعات خارجی چی هستند؟ اوضاع فلکیه هستند. اوضاع فلکیه را ما وقتی نسبت به ماده هیولای یک پارچه در نظر بگیریم، این استعداد خاصی در ماده پدید نمیارن. خب اونا دارن گردش میکنن، اون حرکاتی که افلاک دارد در مقابلش هم یه ماده یک پارچه قرار گرفته. خب چطور اون موجب این میشه که این جزء ماده احد و ضدین را بپذیرد یا کل این ماده احد و ضدین را بپذیرد دون دیگری؟ باز نسبت اونها به کل ماده علی‌سویه است. باید یه کاری بکنیم تو خود این جزء ماده تخصصی پیدا بشه. اللهم الا به حال تختلف و به المؤثرات و فیه و ذالک الاختلاف ایزن، این اختلافی که میگیم پیدا میشه در ماده، منسوب الى جمیع المواد نسبتا واحدتا. این اختلاف در اصل چی پیدا میشه؟ در اصل یک عامل سماوی، در اصل یک عامل الوی. خب اون عامل نسبتش به همه اجزای ماده علی‌سویه است. پس لیس الا استعداد، بله، فلا یجب ان تختص بموجبه مادتون دون مادتن، صرف این که اختلافاتی در اوضاع فلکی هست، این منشأ این نمیشه که یک ماده استعداد پیدا کند برای یک صورتی نه ماده دیگری. الا لامر ايضا يكون في تلك الماده، بالاخره باید برگردونیم یه چیزی را به خود این ماده، بگیم این ماده یه چیزی شده که مستعد شده برای صورت این خاص. و این نیست الا اینکه بگیم این ماده استعدادی پیدا کرده که اون ماده اون استعداد را ندارد. الا لامر ايضا يكون في تلك الماده، اون امر چیه؟ وليس الا الاستعداد الكامل، تنها چیزی که میتونه موجب تخصص ماده‌ای بشود برای پذیرش یک صورتی، استعداد کامل این ماده است. خب استعداد کامل یعنی چی؟ یعنی این ماده نسبت به یک صورتی یک مناسبتی پیدا کرده که این مناسبت را با سایر صور ندارد. ولی سل استعداد الکامل الا مناسبتن کاملتن لشیئن به اینهی هول مستعدله. یعنی این ماده یک نسبتی پیدا کرده با یک چیز معینی که میگیم استعداد پذیرش همون را دارد، مستعدله هست، با اون یک مناسبت خاصی دارد. چطور؟ حالا مثال میزنیم. هادا مثل الماء اذا افرط تسخینه فاجتمعت السخونة الغریبة و سورة المائیه. آب هست، اقتضاش برودت، ولی در اثر عامل خارجی یک حرارت غریبی، حرارتی که متناسب با خودش نیست، درش پدید آمد و این حرارت شدت پیدا کرد. و هی بعیدت المناسبه لسورة المائیه، این حرارت شدید مناسبتی با سورة مائی ندارد، ولی فعلا حالا جمع شده. در این حالی که صورت مائیه هست، یک امر غیر مناسبی و غریب و بیگانه‌ای اومده در کنارش قرار گرفته. و شدیدت المناسبه لصورت ناریه، این امر غریب مناسبت زیادی با صورت ناریه دارد، نه با صورت مائیه‌ای که الان موجوده. فاذا افرط ذلک، وقتی این به حد افراط برسد، و شدت المناسبه، مناسبت این ماده با صورت ناریه شدت پیدا کند، اشتد الاستعداد، استعداد برای صورت ناری شدید میشه. وقتی استعداد به حد نهایتش رسید که کاملا مستعد است برای صورت ناریه دیگه، فصار من حد صورت ناریه انتفیض، مستحق این میشه که صورت ناریه به وجود بیاد، حیضان پیدا کند از واهب الصور. حقش این است که اینجوری بشه. و من حق هذهی، و حق صورت مائیه این است که انتبطل، بره دیگه ردومای کارش، دیگه هیچ مناسبتی این ماده نداره با صورت مائیه. خب پس تا اینجا هم توضیح کردیم که چگونه صور مختلف در ماده پدید میاد و یک صورتی میره صورت دیگری جاش میاد. چرا اینجوری میشه؟ با اینکه عقل واحد است و اجرام سماوی هم ثابت هستند خودشون. ولی ان المادته لیست تبقا بلا صورتین فلیست قوامها اما ینسب الیه من المبادئ الاولا وحدها. خب ماده یک صورتی را پذیرفت، بعد این صورت که از بین بره بدون صورت باقی نمیمونه، احتیاج داره به این که حتما یه صورت دیگری داشته باشه. یعنی ما ماده‌ای که بدون صورت باشه نه از آغاز و نه در پایان هیچ وقت نخواهیم داشت. هیولا همیشه احتیاج داره به این که صورتی به او قوام ببخشد. پس معلوم میشه که برای وجود هیولا تنها عقل محض هم کافی نیست. گفتیم که این ماده در ابتدا از عقل فیضان می کند، از عالم به کمک اجرام سماوی، ولی حالا می بینیم که تنها خود ماده هم برای وجودش، تنها اون عقل هم برای افاضه وجود ماده کافی نیست، بلکه صورت نوعیگهی که به ماده افاضه میشه، صورت منطبعه در ماده، اون هم مشارک عقل است در تقوم ماده. و چون که ماده بدون صورت نمیتواند باقی بماند، فلیس قوامها اما ینسب الیه من المبادئ اولا وحدها، پس قوام این ماده تنها از ناحیه اون چیزی که منسوب به او هست از علل اولا، یعنی همون عقل فعال، تنهایی از او نخواهد بود، بل انها و ان السوره. قوام ماده مستند تنها به عقل فعال نیست، بلکه مستند است به عقل فعال به اضافه صورت، یعنی صورت شریکت الماده است، همون چیزی که در باب ماده و صورت گفتن. از طرف دیگه میبینیم که خب این صورت که میگیم شریکت الماده است، این صورتی که حالا حادث شد و قوام میبخشد به ماده، باعث بقای ماده هست، این صورت که قبلا نبود ولی ماده بود، پس صورت خاصی به عینه شریکت الاله نیست. این صورت ها علت تناوب میان موجب تقوم ماده میشن. ولأن الصورت التي تقيم هذه الماده الان، اون صورتی که فعلا مقوم این ماده و موجب تحصل ماده هست، قد کانت الماده قائمتن دونها، قبلا ماده قوام داشت بدون همین صورت هم. عبارت خیلی پیچ و خمدار است، لقمه دور سرگردوندن. باید بفرماید که ولأن هذه الماده قد کانت قبل حدوث هذه السوره. میفرماید لأن سوره‌ای که این صورتی که الان مقوم ماده هست، مادهش قبلا بوده. صورتی که مقوم این ماده هست حالا، قد کانت الماده قائمتن بدونها، ماده قبلا بدون این صورت هم قوام داشت. فلیس قوامها عن صورت وحده بود وحده ها. پس معلوم میشه که باز تنها صورت هم مقوم ماده نیست. نمیتونیم بگیم که حالا که ماده احتیاج به صورت داره و بدون صورت قوام ندارد، صورت فقط مقوم است. نه، تنها صورت هم نمیتونیم بگیم مقوم ماده است. بل بها و بالمبادع الباقیت به وساطتها او واسطت اخرى مثلها. این ویرگولی که بعد از بها هست باید بذارید قبل از بل. به تنهایی مقوم ماده نیست این صورت، بلکه ماده تقوم پیدا می کند با این صورت و بالمبادی، به اضافه یک مبدعی یا مبادی که باقی هست. به وساطت این صورت، به واسطه این صورت اون مبادی باقی مونده، اون علل باقی مونده، یا بدون، یا واسطه امر دیگری مثل اینها. یعنی علاوه بر این باید یه چیز دیگری باز ما در این کنار این صورت مقوم ماده بپذیریم. فلو کانت من المبادع الاولى وحدها لاستغنتن السوره. اگر فرض کنیم که تنها مبادی اولا بودند که ماده را به وجود می آرند و قوام می بخشند، لستغنت عن السوره. باید بدون صورت همین ماده قوام داشته باشه، برای اینکه علت فاعلی تامش بالا سرش هست، خب باید ماده بدون صورت به وجود بیاد. همین که می بینیم هیچ وقت ماده به صورت بدون صورت نیست، معلوم میشه که علتش عقل فعال به تنهایی نیست. ولو کاند ان صورت وحده ها، و اگر بگید که همین صورت است که علت تقوام ماده است، خب میپرسیم پس چرا ماده قبل از این صورت هم وجود داشت؟ لما سبقت به صوره، سبقت بر این صورت نمیگرفت ماده، یعنی قبل از این که این ما صورت پدید بیاد نباید ماده وجود داشته باشه، با اینکه در زمان قبل هم این ماده وجود داشت منتها با صورت دیگه. بعد شروع می‌فرماید شیخ در بیان محاذات و تطبیق‌هایی بین امور این عالم با امور افلاک. بل کما ان المتفق فیه من الحرکت المستدیرت هناک یلزم طبیعتا تقیم حتبائع الخاص بفلکن فلکن. در عالم افلاک اینجوره که این اصل حرکت مستدیره رو همه دارن، ولی حرکت هر کدام لازم طبیعت خاصی است که مقوم همون فلک است. یعنی حرکتی که این همه حرکت مستدیر دارن، پس اصل طبیعت الفلک مقتضی حرکت مستدیره است. اما غیر از اون اصل طبیعت الفلکی که مشترک بین همه افلاک است و مقتضی اصل حرکت مستدیره است، باید تبایع خاصه ای را در نظر بگیریم که موجب حرکات خاصه می شود. در افلاک اینجوره. فکذالک الماده، مشابهش در ماده اینجوری. ماده یک امر مشترکی است بین همه اینها، بین همه موجودات این عالم، ولی مقومش تبایع خاصه است. گاهی با طبیعت ناری، گاهی با طبیعت مایی و گاهی طبیعت هوایی. تنها عقل فعال کافی نیست برای مقومیتش، علاوه بر این که این ماده باید عقل فعالی باشد که افاضه کند او را، باید یه چیزایی هم داشته باشه که در هر زمانی صورت خواب با صورت خاصی به وجود میاد. فکذالک الماده ها هنا یقیم ها مع طبیعت المشترکه، غیر از اون طبیعت مشترکه چیز دیگری میبایست باشد که یکون و ان طباع الخاصه، که از طبیعتهای خاصی سرچشمه میگیرد. چیه اونها؟ وحی الصور. پس بین طبایعی که در افلاک هست، نفوسی که صورتهای مختلف برای فلکی هستند و منشأ حرکات مختلف میشن، با صوری که روی مین ماده میان در این عالم مشابهتی است، محاذاتی است، کما اینکه بین اصل ماده و بین اصل حرکت مستدیره محاذات است. این یک محاذات، یک تطبیق. یه تطبیق دیگه، کما ان الحرکت اخص الاحوال هناك، در عالم افلاک احوال مختلفی هست، پس در این حالاتش حرکت هست. احوال ثابتی اگه داشته باشن، مثلا علمی، شعوری، احساسی، ادراکی، لذتی، اشتیاق، اینا حالاتی است که به افلاک و نفوس فلکی نسبت میدیم. پس ترین چیزی که به افلاک نسبت میدیم حرکت است، چون این وجود ضعیفی است، خیلی ضعیف ترین مراتب وجوده. در اونجا پس ترین مراتب حرکت است. در این عالم پس ترین چیزا چیه؟ ماده، خود هیولا. کما ان الحرکت اخص الاحوال هناك، در عالم افلاک پست‌ترین حالات حرکت است. در این عالم هم پست‌ترین ذوات ماده است. فکذلک الماده اخص الذوات ها هنا. اینا خیلی تکلف‌آمیز به نظر میرسه. اونجا اخص الحالات حرکت است، اینجا هم اخص الذوات ماده است. اینو تطبیق، خیلی تکلفت. تطبیق دیگری، و کما ان الحرکت هناک تابعت لطبیعت ما بالقوه، حرکت در عالم افلاک برای چی پدید می آمد؟ اگر قوه ای در فلک نبود، یعنی هیولایی نداشت، ماده نداشت، حرکت بدید می آمد درش؟ نه، نفس فلکی که خود به خود حرکت نداری که. حرکتی که در عالم افلاک است مال ماده ایست که دارد، و اون ماده بالقوه است نسبت به کمالات بعدی، ولی اون کمالات بعدی اوضاع جدیده باشد. کذالک الماده هاهنا مرافقت لما بالقوه، اونجا حرکت همراه با ما بالقوه بود، اینجا هم ماده همراه ما بالقوه است. و کما ان طبایع الخاصت و المشترکت هناک مباد او معینات لطبیعت الخاصت و المشترکت ها هنا، فکذالک ما یلزم. یه نوع دیگه تطبیق. گفتیم طبایعی که در عالم افلاک هست که هر کدام طبیعت خاصی داره، و طبیعت مشترکی که بین اونها هست موازی هست با طبیعت مشترک در این عالم و طبایع خاصه بین اون طبیعت، طبیعت مشترک و طبیعت مشترک اینجا، بین طبایع مختلف اونجا و طبایع مختلف اینجا. این یک موازاتی هست، همچنان که بین این طبایع موازات هست از لحاظ مشترک بودن یا مختلف بودن، فکذالک لازمش هم همینطوره. اون چه لوازم طبایع است در اونجا با لوازم طبایع است در اینجا، این هم با هم محاذات دارد. فکذالک ما یلزم طبایع الخاصه و المشترکه هناک من النسب المختلفه المتبدله، لازمه اون حرکت مستدیره چی بود؟ این بود که نسبت‌های مختلف پیدا کند به سبب الحرکه. همون چیز مبدأ لتغیر الاحوال و تبدلها هاهنا، اون که منشأ اختلاف میشد در اونجا که تبدل حالات و اوضاع بود، منشأ تبدل احوال و اوضاع در این عالم میشه. لازمش اینه که ماده استعدادهای مختلف پیدا کند. پس اختلاف استعدادات در مقابل استعداد، اختلاف اوضاع و احوال اونجاست. یک نوع دیگه تطبیق. کذالک امتزاج و نسبت ها هناکه سبب لامتزاج نسب هذه العناصر او معینون. اونجا فرض کنید فلک اول با فلک دوم در حرکتی که میکردن با هم یه نسبتی پیدا میکردن. این نسبت بین این دوتا فلک بود. بعد این دوتا نسبت را با فلک سوم میسنجیم، یه نسبت خاصی میشد، نسبت سگانه ای. بعد اون نسبت سگانه را با هر فلک چهارم میسنجیدیم، یک نسبت چهار طرفی پیدا میشد. این دائما اینا در حال تغییره. ممکنه اون نسبت سگانش مشترک باشه بین این دوتا، نسبت چهارمی تغییر بکند. یک نوع امتزاجی است بین نسبت ها. این دوتا نسبت که بین اول و دومی است هنوز محفوظه، ولی نسبت سومی تغییر کرد. یا نه، سومی محفوظ، اول و دومی تغییر کرد. این امتزاجی که بین نسبت حاصل میشه موجب این میشه که در عالم عناصر هم امتزاجاتی حاصل بشه و مزاجی پدید بیاد، یعنی لوازم برودت و رطوبت و یبوست و این حرفا، اینا با هم مخلوط میشه و موجب این میشه که مزاجهای خاصی پدید بیاد. پس امتزاج نسبت ها موجب امتزاج لوازم این تبایی است. کذالک امتزاج و نسبتها هناکه سببون لامتزاج نسب هذه العناصر. حالا یا سبب است او معینون. حالا خیلی ما تکیه نمی کنیم در اینکه بگیم سبب است یعنی علت فاعلی است، مقتضی است. نه، حالا معینون به کمک می کنه، تأثیری دارد. ولی اجسام سماویات تأثیرون فی اجسام هذا العالم. یک تطویر دیگه، اجسام سماوی در اجسام این عالم تأثیری دارن از لحاظ کیفیات، یعنی اونها کیفیات در اثر حرکاتی که براشون حاصل میشه کیفیات خاصی براشون پیش میاد. این کیفیات سرایت میکنه به کیفیات این عالم. مثلا وقتی خورشید موازی میشود با این بخش از زمین، کیفیتی که در خورشید است که اون نورانیت باشه سرایت میکنه به کیفیت این عالم، یعنی مشابهش این نورانیت در این بخشی از عالم اجسام که موازی خورشید است پدید میاد. کنه اون کیفیت سرایت میکنه به این. البته سرایت معنی حقیقیش قائل نیستن، چون میگن عرض منتقل نمیشه، مشابه اون میگن در اینجا پدید میاد. سرایت به این معنایی که خودشون قبول دارن. پس همونطور که بین اجرام سماوی و اجرام و اجسام عنصری از لحاظ کیفیت هم تأثیر و تأثری هست، بین اصل طبیعتشون هم باید تأثیر و تأثر باشد. این نتیجه که میخواه از این تطبیقات بگیره. ما دیدیم همه چیز اینها با هم تطبیق میکنه، اصل حرکت مستدیره با اصل ماده، تغییر حرکات با تغییر صور، امتزاج نسبت ها با امتزاج مزاج هایی که در عناصر پدید میاد، همه اینها با هم تطبیق میکنه. بنابراین باید بگیم که پس خود طبیعت این عالم هم معلول طبیعت عالم افلاک است. همه چیز اینها که ناشی از اونجا بود. پس در نتیجه بله، ولی اجسام و کما این که اجسام سماویات تأثیری در اجسام این عالم دارن، بل کیفیات التي تخصها، به واسطه اون کیفیاتی که خاص به خود سماویات است تأثیر دارد. و یسری منها الى هذا العالم. چگونه تأثیر دارد؟ به این که اون کیفیات سرایت میکنه به این عالم، مشابه اون کیفیات در اینجا هم پدید میاد، یا یک کیفیات دیگری بالاخره در اثر اون کیفیات خاصی که اونجا داره. ولی انفسها ایزن فی تأثیرون ایزن فی انفسها ذل عالم. خودشون هم که دیدیم تأثیر دارن در پیدایش خود این عالم. گفتیم که عقل فعال به تنهایی برای پیدایش ماده کافی نبود، باید اجرام سماوی هم رو بهش اضافه کنیم تا موجب پیدایش ماده بشه. قبلا گفتیم حالا همه چیز پس دیدیم در اصل طبیعت اونها در طبیعت این عالم مشترک است. حالا میفهمیم. البته این که گفتیم مشترک است فی انفس هذا العالم عبارت بود از ماده و صورشون. حالا تبایع نوعیه را میخوایم بگیم. تبایع نوعیه که در این عالم هستن چطور؟ به حاضر المعالی یعلم ان الطبیعت التي هي مدبرت لهذه الاجسام بالکمال و صوره حادثتون ان نفس الفاشیت فی الفلک. پس اون طبیعت کلی این عالم کون و فساد ناشی هست از اون طبیعت نفس، از اون نفسی که در فلک پخش است و منتشر است. باز نمیگیم اون سبب پیدایشش هست، لااقل معین هست در پیدایشش. پس اون طبیعت مدبر عالم کون و فساد هم معلول طبیعت نفس فلکی است. حالا یا سبب و معطیش نفس فلکی هست بگید، یا معین هست که البته اختیار خودشون این هست که معطی عقل فعال است و نفس فلکی معین است. تا اینجا نظر تبیینی بود که خود شیخ برای پیدایش عالم عناصر کرد. بعد نقل قولی از دیگران میکند و رد میکنه که وقت تمام شد. صلی الله علیه و آله.